بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و عرض تبریک به مناسبت عید سعید قربان که در آستانش قرار داریم. میدونید به هر حال از بین اعیاد اسلامی این دو تا عید، فطر و قربان، مهمترین از بقیه تلقی میشه. خب یکیش عید فطر برای ما قابل درک، کل جامعه اسلامی یک ماه رو روزه گرفتن، همه احساس سبکی، راحتی، آزادی میکنن و دور هم جمع میشن، کاملا محسوس و ملموس هستش. دومیش که عید قربان هست، خیلی مردم یادشون اصلا نمیمونه چون مشارکتی در این موضوع نداشتن. یه تعداد قلیلی از یه جامعه، فرض کنید 1 در 1000 جامعه اسلامی رفتن خب حج، اونام که نیستن تا برگردن، ولی اهمیتش بیشتر هست حتی از عید فطر. چرا این چنین هست؟ واقعا جای تأمل داره که چرا مسئله عید قربان در فرهنگ اسلامی برخوردار از چنین جایگاه بالایی هستش. به نظر من میرسه که عید فطر جنبه عملی داره، یه تمرین عملی یه انجام دادن، خب جشن میگیرن، ولی عید قربان جنبه تئوریک داره، جنبه ایمانی داره، در واقع عید توحید هست. عید، همینطور که از اسمش برمیاد، عید نزدیک شدن به خداست. منظور این نیست که یه قربانی انجام بدیم، هر کسی حاجی شده هر سال به یاد اون خاطر گوسفندی رو قربانی بکنه. در واقع این یک سمبل، یک علامت هستش. ابراهیم در قرآن سمبل یک انسانی است که از خودش مایه گذاشته، قربانی کرده در واقع. نه اونم یه بار دو بار در یه مورد و دو مورد. قرآن یه مثالی زده بر ما از دو نوع قربانی. میگه که دو فرزند آدم قربانی کردند، حابیل و قابیل. حالا اسمشون البته تو قرآن نیومده. آیا منظور فقط دو تا فرزند آدم هستن یا نه دو تا، دو خط، دو جریان؟ قربانی یعنی چی؟ معناش یعنی تقرب به خدا. آیا خدا یه جایی هست ما به او نزدیک میشیم از نظر مکانی؟ چطوری میشه به خدا نزدیک شد؟ خدا که مکان نداره که ما به او نزدیک بشیم. منظور آیا اینه که مثلا یه چیزی رو در راه خدا خیر بکنیم که به خدا برسه، خودم که احتیاجی نداره به ما؟ قاعدتا منظور از قربانی که از همون قربت و قربا و قرب و ایناست، نزدیکیه، نزدیک شدن به خدا. نزدیک شدن به خدا از طریق خدمت به بندگان خداست دیگه. این میتونه هم فرمال باشه، تشریفاتی باشه، آداب و رسومی باشه، و میتونه عمقی باشه. حالا دو تا فرزند آدم قربانی میکنن، از قربا قربانن، هر دو خواستن یه کار خیر بکنن، قربانی کنن، نه اینکه حتما یه چیزی رو بکشن، یه کار خیر بکنن، یه کار اخلاقی بکنن، به کسی کمک بکنه. حالا میگن که مثلا اون هابیل از بهترین گندمش، محصول کشاورزیش، داد به آدمای فقیر و گرسنه، بدبخت و بیچاره. یا نانی که داد، فرض کنید یه نان خیلی مرغوب و مطلوبی بود، ولی اون یکی از گندمای زنگ زدش، خرابش، دور ریختنیش داد. یا این نونی که کپک زده بود، خوش شده بود، به درد خودش نمیخورد. هر دو در واقع یک کار خیر کردن. دنبالش میگه فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. از یکی پذیرفته شد، از یکی نشد. فاعلم نیورده که خدا پذیرفت اولی رو دومی رو نپذیرفت. فعل مجهول آمده. یعنی سلسله عوامل مؤثر در او متفاوتن و زیادن. معنای قربانی یعنی چی؟ یعنی به خدا نزدیک شدن. آدم کی میتونه به خدا نزدیک بشه؟ موقعی که از خودش دور بشه. یعنی پا بذاره روی منیتاش، خودخواهیهاش، خودپرستیهاش. اون کسی که دور ریختنیاشو میخواد به دیگران بده، خب به خدا نزدیک نشده. به خدا هم نکرد. واقعا جایی چیزی. یعنی به اخلاق، به معنویت، به خیر و خدمت به دیگران، محبت داشتن، به این چیزا که نزدیک نشده، پس پذیرفته نشده، اقبال نشده این شخصیت در وجودش. یا تو قرآن میگه که لن تنالوا البر، هرگز به مرحله بر نمیرسید. بر یعنی نیکوکاری، انسانی که وسعت نظر داره. بر در برابر اسم، اسم با سه نقطه، یعنی تنگ نظری، خودخواهی، خودبینی، آدمی که تمام دیدش مربوط به خودشه، بیشتر از جلوی دماغش رو نمیتونه ببینه. تا اینی که آدم دیدش باز باشه، جهانش گسترده باشه. میگه هرگز به اون مرحله نمیرسید مگر از اون چه دوست دارید انفاق بکنید، یعنی به دیگران بدید، خرج بکنید. اما عید قربان در واقع جشن موفقیت یک انسان، یک هم نوع خود ماست. حالا 4000 سال پیش حدودن این تونست این پروسس خوب طی بکنه. از همون موقع که یه نوجوانی بیش نبود، وقتی حقیقت رو میشناسه، میفهمه که از این بوتا کاری بر نمیاد. آخه آدم چیزی رو که خودش ساخته که نباید بپرسته. با نهایت ادب و احترام و منطق و برهان در برابر پدرش میسته. نه حالا که بچه ها ارباب پدر مادران، در دورانی که پدرها خدایی میکردن، پدر سالاری 4000 سال پیش، بچه ها که آدم به حساب نمیمده. و اونم میدونه که پدرها که عادت ندارن بچه ها بیان حرف بزنن و بگن نه این غلطه، این درسته. اون میگه برو گم شو، وحجرنی ملیاً، برو پیدا دیگه نشه، نمیخوام ببینم. تو داری اعتقاد نداری به خدایان ما؟ برو رسن دیگه. هرچی این ادب و احترام و یا ابت پدر جان، پدر عزیزم، اون یکی فحش و دشنام و اخراج. خب این یه گام به سمت حقیقت برداشتن دیگه، که آقا اگه پدر منم در برابر حقیقت قرار بگیره، من اون رو انتخاب نمی کنم، من دنبال حقیقتم. به همین جام که تمام نمیشه، شروع میکنه با مردم بحث کردن، حرف زدن تو کوچه بازار، این بر اون بر. قرآن فراوون بحثای ابراهیم با مردم هست دیگه، ساکت نیست، آدم محافظه کار نیست. خب بعد چی کار داریم حالا؟ به ما چه مربوطه؟ خودمونو به درد سر بندازیم؟ نه، یه پیامی وقتی که رسیده بهش میخواد به همه منتقل بکنه. آخه این که به دردتون نمیخوره، این بوتا نه فایده براتون داره نه ضرر داره، این که نمیشنوه، این که فلان. چقدر تو قرآن داستان درگیری‌های اعتقادی رو گفته. و اونم میفهمه که این چیزا که ارزون تمام نمیشه و تمام هم نشد دیگه. بعدم میره میزنه میشکنه بوتشونو، میفهمیده که یعنی چه این کار. بی خبر که نبوده که دیگه داره چی کار میکنه. بعدم خب میندازنش تو آتش، یعنی از جانش هم میگذره دیگه، برای نجات ملتش، برای نجات مردم. تا یکی انگیزه نداشته باشه که دیگران رو روشن و آگاه بکنه، که خودش رو به خطر نمیندازه، ریسک نمیکنه. اینا همه تقربه دیگه، نیست؟ مکان نیست، به حقیقت داره این نزدیک میشه. تو آتش هم میندازنش. بعدم که میبینه خب می شرایط اینجوریه، یک دست که صدا نداره، از اونجا بلند میشه میره. حالا برای ما خیلی ساده است. تو امریکا به خصوص از هر ملیتی بیشتر اینجا موو میکنه. چقدر یک متوسطش در عمرش، چه خوندم، 10 دفعه 12 دفعه امریکایی تغییر جا میده. اون موقع که اینطوری نبوده، هر کسی هر جا متولد میشده اونجا میمرده. امنیت نبوده تو دنیا، کجا بره؟ از همبازیاش دوران کودکی، حالا کلاس که نبوده بگیم، از همکلاسیاش، بچه های پسرخاله پسرمون، هر کسی بالاخره یه چیزایی داره دیگه. آدم زیباترین عزیزترین چیزاش خاطراتشه، ول میکنه همه اینا رو، از نمیدونم برادر خواهری هم حتما داشته دیگه، بالاخره آدم چسبیده است به یه سلسله چیزایی، همه اینا رو ول میکنه میره. کجا میره؟ میره محرومترین نقطه عالم. میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا من دست زن و بچه‌مو گرفتم توی سرزمین خشک کبیر که چکار کنم اینجا؟ مدرسه‌ای رو بنا کنم، پایگاه توحیدی رو ایجاد کنم، ربنا لیقیم الصلاة، تا بندگان به تو رو بکنند به جای این بت‌ها و به جای این دیکتاتورها و جباران. بعد میگه خدایا دل‌های مردم رو علاقمند بکن به این مدرسه، به این پایگاه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، یه عده هم علاقمند بشن، همه مردم عاشق چیزای دیگه، یه عده هم عاشق این حقایق بشن. اینجا میخوام یه پایگاهی بشه، خدایا برکت بده اینجا رو، شهر کن، امنیت بده. حالا داستاناش مفصله. اینا همه گام‌های تقرب به خداست. به حقیقت برای خودش چیزی نخواسته. دعاهاش یه بار تو این جلسه عرض کردم، رب جل هازا بلدن، اینجا رو شهر کن. شهر برای خودش نمیخواد که حالا زمیناش که قیمتش بره بالا، متری چقدر بفروشه. آمنن، امنیت بده اینجا، امنیت برای مردم. ورزق هم من ثمرات، رزق بده به اینا، شکمشون سیر بشن. همش از خودش آمده بیرون، قربه به طرف بندگان خدا. امتحان جانبازیش هم که برای تقرب خدا داده دیگه، رفته تو آتش. یه مرد تنهاست، کسی هم نداره، فرزندی هم نداره. خداوند به اون لطف کرده، یه بچه‌ای بهش داده، بچه دانا، غلام علیم یا حلیم، با اون ویژگی ها. خب خدا میخواد امتحانش کنه. تو اون روزگار رسم بر این بود که به هر حال اگر خوشسالی، آفتی هست، بیماری هست، هر چی هست، بچه‌هاشون رو پای اون بت‌ها قربانی می‌کردن. اگه کسی خیلی بت پرست ناب بود، بالاخره این کارو می‌کرد. برای البته منافع شخصی خودش. خدا میخواد مثل این که ببینه اینم حاضره ربی رو که این پیدا کرده، اینم مایه می‌ذاره براش یا نه. حالا الهاماتی به او میکنه که بچه تو باید قربانی کنی. حالا ما به نظرم میاد که تا خدا گفت قربانی کرد، اونم نمیدونیم چقدر طول کشید. زد و خوردی در درونش قوایی بود. این مراسمی که تو این ایام تو حج انجام میدن به یاد همون مراحل و مراتبی است که او طی کرد، از عرفات عرفان به شعور، و از شعور به عشق، و بعد به رمی جمرات و قربانی، و داستان مفصله. حاضر میشه که اون عالی ترین گام رو در تقرب برداره. قرآن این داستان رو بر ما بیان کرده که میگه با پسر شروع کرد به مشورت. یا ابت انی اراف المنامه انی از باهو، که پسر جان من تو خواب میبینم، ارا نمیگه رأی تو، به نظر میاد که این تکرار میشده، این تصویر در خواب، دارم تو رو سر میبرم. فنظر مازا ترا، تو نظرت چیه؟ تو چی میبینی؟ تو چی میگی؟ تو اون موقع 4000 سال پیش داره مشورت هم میکنه، نظر یه بچه رو هم میپرسه. اونم میگه یا ابتف الما تو عمر، پدر جان اون چه مأموری بکن. تو فرزند به پدرش دلداری میده. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، اگه خدا بخواد من دست و پا نمیزنم، جیغ و داد نمیکنم، تسلیمم. نمیگه نه من حتما، خیالت راحت باشه، من تلاش میکنم، سعی میکنم، خدا بخواد. بعد قرآن میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، و تله للجبین، پیشانیشو به زمین گذاشت و کاردو به گلوش آشنا کرد. و نادیناه و انیا ابراهیم، این ندا در رسید که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، این رؤیا رو به تحقق رسوندی، صادقانه بهش عمل کردی. ان هذا لهو البلاء المبین، این یه امتحان بس آشکاری بود، خیلی امتحان سخت و بزرگی بود، واقعا یه امتحان بود. بنابراین اونچه که تو این روز اتفاق افتاده اوج تقرب به خداست. چطور یه انسان حاضر میشه پس از طی اون مراحل کسی رو که عزیزتر از جانش هست قربانی بکنه؟ حالا ممکنه تو زمان ما بگیم یعنی چی همچی کاری؟ خدام که نمیخواست که اون سر ببره، در واقع یه آزمایشی برای او بود و رسم اون روزگارم بود که عقیده و علاقه و آرمان رو این چنین میخواستن نشون بدن. در واقع منظور از عید قربان بزرگ داشته یه اتفاق عظیم در طول تاریخ که یک انسانی آماده شده پله پله از خودش بگذره و به اون حقیقتی که باور داره نزدیک بشه، از خودش مایه بذاره در هر مرحله. و شاید سخت‌ترینش همین بود که آدم خیلی براش دشوارتره بچه‌شو زد بکنه تا اینکه خودش رو در واقع فدا بکنه. خب تو این ایام مسلمان‌ها این مراسم رو اختصاص میدن به یک بزرگداشتی و به یک کنگره همگانی مسلمان‌ها و میگن حج هم در واقع یک اجتماع بزرگ دیگه. ما در امروز از یه طرف داریم جشن میگیریم، ما منظورم امت اسلامه، این قربانی رو و شاید بیش از 1,000,000 در حج جمع شدن برای نگاهی به سرنوشت آینده مسلمان ها. خب این یه طرف قضیه است. آیا کافیه که ما دلمون خوش باشه که یه پیامبری 3,000-4,000 سال پیش این گام بلند رو برای نزدیکی به خدا برداشته، یا اینکه باید خودمون ببینیم ما در کجای کار هستیم، ما چه وضعیتی داریم مسلمان ها امروز، و اگه بخوایم اون آرمان رو تحقق بدیم باید چیکار بکنیم؟ یکی از دوستان جلسه قبل یک نشریه‌ای به بنده دادن، البته برای مقاله خاصی بود، ولی من در کنار اون مقاله دیگه‌ای هم دیدم که نمیدونم خود اون دوست که این رو هدیه داده بود توجه داشتن به اون مقاله یا نه. این مقاله یک آماری بود از وضعیت مسلمان‌ها، اسم نشریه‌اش بود The Muslim Observer، هفته سوم نوامبر سال 2005 بود. البته خیلی جدیده، حدود یه ماه و نیم پیش. عنوان مقاله هستش آینه‌ای در برابر 1.4 بیلیون مسلمان. و آماری توی این نشریه داده که این مقدمه عرایض بنده است. اول میخوام این آمار رو به اطلاعاتون برسونم و بعد عرایضم رو روی این بنا میکنم که حالا چی کار میشه کرد، که تو این جلسه فکر میکنم نرسیم، ولی به هر حال بخشیش رو میتونیم امروز با هم مطرح بکنیم. میگه از 57 کشور مسلمان که تو دنیا وجود دارند، درآمد اینها یعنی اون جی دی پیشون، درآمد ناخالص ملی زیر 2 تریلیون دلاره، یعنی نفتشون، تولید کالا و سرویسی که میده. امریکا به تنهایی 10.4، یعنی بیش از 5 برابر تولید کشورهای اسلامی، 57 کشور داره تولید خدمات، سرویس، تکنولوژی میکنه. چین 5.7، چین نزدیک 3 برابر ماست، یک کشور. ژاپن 3.5، آلمان 2.1، یک کشور آلمان. هندم بیش است، 3 است. ما 5.7 کشور زیر 2ایم. من همیشه پیش خودم فکر میکردم بعضی از کشورهای عربی مسلمون لااقل اونا خیلی ثروتمندن. تو این آمار میگه که این 4 کشور ثروتمند عربی: عربستان، کویت، امارات متحده، دبی و اون 6-7 کشور خواهر و قطر. اینا کل در واقع درآمدشون 400 بیلیون دلار. تایلند بودایی همین مقدار، 429، ما 430 هستیم، یک کشور تایلند. هلند با فروش گل و لبنیات بیش از اینه، تازه اون داره خودش تولید میکنه، مال ما که زیر سرزمینمون هست. این نفت از میلیون ها سال پیش خدا قرار داده اینجا، تازه این کشورهای ثروتمنده ما. مسلمون ها نوشته توی مقاله 22% جمعیت جهانن، ولی 5% در تولید جهانی نقش داره. 20% کشورهای عرب مسلمون درآمد فردی یک نفر در روز، سرانه در واقع، زیر 2 دلاره. در یه روز کمتر از 2 دلار. 20%. فقط 1% با کامپیوتر کار میکنن. 100 نفر یه نفر. اونم نصفش با اینترنت ارتباط دارن. 15% نیروی کار کشورهای عربی مسلمان بیکاره. تا سال 2010 میشه 30%. در این 20 سال گذشته فقط 0.5% رشد اقتصادی داشتن. فقط 0.5% در طول 20 سال. یه چین شده چقدر؟ 8% سال گذشته، چقدر؟ 6%، 8%. 6 کشور از 8 کشور بسیار فقیر جهان کشورهای مسلمان هستن: افغانستان و پاکستان و سومالی و نمیدونم نیجریه و 6 تاشون مسلمان هستن، کشورهای اسلامی به شدت اینا فقیرن. از نظر وضعیت علمی میگه کشورهای اسلامی، این 57 کشور حدود 600 تا، کمتر از 600 تا دانشگاه دارن، یعنی متوسط هر یک کشور 10 تا دانشگاه. هند به تنهایی 8407، 14 برابر مجموع کشورهای اسلامی دانشگاه داره. برای من خیلی عجیب بود. امریکا 5758، 10 برابر، 10 برابر کل این کشورها. جایزه نوبل در 105 سال گذشته میگه کشورهای اسلامی 8 تا جایزه نوبل گرفتن. البته 2 تاش در فیزیک و شیمی علوم بوده، مثل اینکه ادبیات، صلح. تازه اون دوتا میگه که تو کشور خودشون نبوده. یکی احمد زیبل که تو همین اسیز و تکنولوژی کالیفرنیاست گرفته اینجا، یکی هم عبدالسلام که تو انگلستان بود، یعنی تو ایتالیا درس خونده و دکتراش هم تو انگلستان گرفته، به اتفاق انگلیسی مشترکاً جایزه نوبل گرفتن. تازه میگه عبدالسلام هم تو پاکستان قبولش ندارن به عنوان مسلمان. یعنی این دوتاش تازه توی محیط خارج از کشور اسلامی. ما با 1.4 بیلیون 8 تا جایزه نوبل، میگه یهودیا با 14 میلیون، یعنی 1/100 جمعیت ما، 167 جایزه نوبل. ضرب و تقسیم بکنید نسبت جمعیت میشه 2100 برابر ما. 25% جایزه نوبل امریکا رو اونا گرفتن، با اینکه 2% جمعیت امریکا. حالا ممکنه بعضی بگن تقلب، خودشون اصلا این تشکیلات رو درست کردن. و یه جایی اینو عرض کردم، تقلب آخه همینجوری که نمیشه. سه چهار نفر ممکنه کاندید بشن، چون کار علمی که آرا و انتخابات نیست بشه صندوق ها رو جابجا کرد خیلی راحت، چند میلیون اضافه کم کرد. علم شوخی نیست که، تئوری نظریه است و دانشگاه ها در میاد، همه میفهمن. ممکنه البته وقتی سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر کاندید باشن، یه پارتی بازیایی بشه، همه در سطح نوبل باشن، بگن به اون بدین، نیست؟ حالا من که نمیدونم، ولی تقلب اینجوریه. بالاخره باید یه کسی کاندید بشه، تو اون جمع برسه. اونم یه بار، دو بار، نمیشه که 167 بار همش دروغ بوده باشه. نمیتونیم که از خودمون دور کنیم اینا رو. تعداد دانشمندان نوشته، نمیدونم معیارشون چیه. شاید کسی مثلا در سطح دکترا باشه. از هر 1 میلیون نفر تو کشور اسلامی 230 نفر دانشمندن. 230 نفر. تو امریکا 4100 نفر. 17.5 برابر ما. یعنی ساینتیست ها توی امریکا نسبت به جمعیت. شوخی نیست ها. تو ژاپن این نسبت خیلی بیشتره. 22 برابر و نیم ماست. تو ژاپن. 60% کشورهای اسلامی بی سوادن. 800 میلیون بی سواد ما داریم. در بین مسیحا 22% فقط. ما 60%. اون تو نتیجه گرفته که خب ما ضعیفیم، بی سوادیم و فقیریم. کجا ناشی شده؟ چرا؟ علت چیست در واقع؟ تحلیل نمی کنه. فقط دوتا سوال مطرح کرده، دوتا به اصطلاح نظر مختصرم داده. حالا این بحث مفصلمون انشالله باید بشه که اینو تحلیل بکنیم. در یک کتابی دیگه می دیدم، این کتاب هست The Jewish Phenomenon. این کتاب 7 کلید داده که چرا ما موفق شدیم. 7 keys to the enduring wealth of a people. بعضی آمارم، حالا من دو سه تاشو بهتون اشاره میکنم. میگه یهودی ها 2% جمعیت امریکان، ولی 45% اون میلیونرهای اصلی امریکا یهودی هن. از اون 40 نفری که تاپ هستن 18 تاشون یهودی هن. با 2% جمعیت 45% رو گرفتن. 1/3 مولتی میلیونرهای امریکایی یهودی هن. 1/3. میگه درآمد خانوادگی بالاتر از 50,000 دلار در سال تو یهودیا 2 برابر متوسط مردم امریکاست. یعنی اینا که سطحشون بالاست 2 برابرن متوسط اینا. اونایی که زیر 20,000 دلاره مال یهودیا نصف بقیه است. یعنی پس فقیرشون نصف، پولدارشون 2 برابره. 2% جمعیت امریکا رو دارن، ولی 20% استادای این 10 دانشگاه بزرگ امریکا یهودی هست. یعنی 10 برابر بیش از تعدادشون، متوسطشون. و 40% حقوقدانای این فرم های مثلا حقوقی نیویورک و واشنگتن دی سی یهودی هست. یعنی 20 برابر از موقعیت خودشون بیشتر. اصل کاری ها در واقع. حالا آمار خیلی زیادی تون کرد، البته نویسندش هم یهودیه و داره میگه ما چقدر زحمت کشیدیم، این همه تو تاریخ کتکمون هم زدن، زجر و شکنجه هم دیدن، ولی به این نتیجه رسیدیم، باید کار کرد دیگه. البته خیلی جالبه، 7 کلید میده که ما در واقع چه کار کردیم. حالا شاید من بعضی هاشو یادداشت کرده باشم، اینجا نمیدونم. بله، مثلا یکیش میگه understand that real wealth is portable, it's knowledge. فهمیدن علمشون باید بتونن حملش بکنن، ببرن. علم ثروت واقعی، real estate، علمه. و بی خود نیست که آدم میبینه که خب همه جا تعداد استادا، هر بیمارستانی شما میبینین دکترها رو میپرسین، جراحا میبینین از اونان. آقا اینا که دیگه حقوق بازی نیستش، زحمت دم باید بکشه تا بتونه. درسته که اون بالاها که میرسن هوای همدیگر رو دارن، دست همدیگر رو میکشن، ولی بالاخره یکی باید بره بالا تا بقیه رو بکشه بالا دیگه. همینطوری که نمیشه. بله، میگه take care of your own and they will take care of you. ما داریم اینو یا نه؟ تا خودمون هوای خودمون رو نداشته باشیم که کسی هوای ما رو نداره. ولی اونا دارن هزار جور اختلاف هم با هم دارن، ولی اونجایی که باید همدیگر رو ساپورت میکنن. بله میگه Successful people are professionals and entrepreneurs. این لغت فرانسوی باید باشه، این از پیشگامان. میگه در واقع آدم های موفق حرفه‌ای هستن، حرفه‌ای هستن که موفق میشن، و اونایی که پیشگامن، مبتکرن، طراحای اصلی هستن، برای تلاش کردند در واقع تاپ باشن توی چیزهای علمی. اینا شوخی نیست، قوانین خودت. من خدا تو قرآن نگفته که هر چی تو بخوای، من اراد دنیا نوتهی منها، دنیا رو میخوای میدیم به تلاش کن نتایج عملتو میدیم، هر کم آخرت بخواد تلاش اون کارو بکنه اونم بهش میدیم. خدا جلوی کسی رو نگرفته، میگه عطای خدا از هیچ کسی باز داشته نیست، کلن نومد، من همه رو کمک میکنم، هاولا و هاولا، دنیا پرستار و آخرت طلبار رو، و ما کان عطا و رب که محضور. یعنی چی؟ در جای قرآن میگه، میگه من نتیجه عمل هر کسی رو به خودش میدم. میخوای دزد بشی؟ آنچنان دزدی استعدادات و پرورش میدم که جیب 100 نفر رو بزنی نفهمن. هر تلاشی هر کسی بکنه، میگه قانون دنیا اینه که بهش میدیم در واقع. بله حالا مفصله، من بخوام این 6-7 تا کلید داده که چه کارهایی در واقع ما کردیم، کلیدهای موفقیت قوم خودشونه. کتاب همین The Jewish Phenomenon اگه ببینین این رو، خب به تجربه ایست که چیکار کردن، چه زحمتی در واقع دارن میکشن دیگه. در هر حال اینا یک سلسله آماری است که در این روز عید قربان، در این روزی که خب همه جمع میشن، حالا ما که اونجا نیستیم، ولی خب کاش که بودند کسانی آینه‌ای در برابر جهان اسلام میذاشتن که آقا ما اینه وضعمون، اگه قراره که حج یک کنگره جهانی باشه، باید فکر این عقب افتادگی ها رو کرد. حالا بعضی ها میگن که آقا اسلام که نیومده بگه پولتون رو زیاد کنین، علمتون رو زیاد بکنین. کی گفته اسلام پولتون و علمتون رو زیاد نکنین؟ پیغمبر خدام که گفت نعم مالون صالحون عند عبد صالح، چقدر خوب مال صالح پیش عبد صالح. یعنی مهم اینه که تو چجوری خرج میکنی، تو به دست بیار، نمیتونه بگی. حالا میگن گربه دستش نمیرسید، میگفت چه بوی بدی میده این گوش. نه، تو به دست بیار، خوب خرج کن، به جایی که پول رو صرف خودتون بکنید. خب گرسنه تو افریقا نباشه، میتونید خیلی کارا در سطح جهان بکنید. کی گفته که خدام کجا گفته که علم به دست نیاری؟ میگه روز قیامت شما بازخواست میشین که چیکار کردی؟ اوجه میگه که احاطه علمی پیدا نکردی؟ امازا کنتم تعملو، پس چیکار میکردین شما؟ مثل این که ما اصلا دنیا آمدیم برای که علم به دست بیاریم، پس چیکار میکردی اگه علم به دست نیاوردی؟ احاطه علمی به آیات نشانه های طبیعت پیدا نکردی؟ بله باید پیدا کرد و خب مصرف درست کرد. و بعد وقتی که ما عقب باشیم، فقیر باشیم و نظر علمی هم عقب باشیم، خب دیگران به ما سلطه پیدا میکنن. یعنی چی که ما اصلا، مگه اسلام آمده برای ثروتمند و قدرتمند شدن؟ تازه اگه از اون جهت هم نگاه بکنیم، مگه ما نباید صفات خدا رو فرا بگیریم؟ اگه خدا رحمانه رحمت پیدا کنیم، اگه غفور ما ببخشیم، خدا علیم هم هست، خدا علم پیدا کرد، خدا حکیمه، باید حکمت پیدا کرد، خدا عزیزه، باید عزت نفس پیدا کرد، سربلند بود نه تو سری خورده. خدا مگه قوی نیست؟ مگه قدیر نیست؟ مگه قاهر نیست؟ این صفات رو هم باید پیدا کرد دیگه. بحث اصلی اینه که مشکل از کجاست. بعضی هم میگه آقا دین دیگه معلومه دیگه، سوال نداره دین. خب باز اینجا می سوال مطرح، اگر به کسی فرض کنید تو ایران باشه، کشور عقب افتاده، فکر میکنن اینجا همه قمار میکنن، تو لاس وگاس همه عرق میخورن، هیچ کسی دینداری نمیکنه. ولی واقعا تعداد اونایی که روزه یه شنبه تو کلیسا هستن یا شنبه ها توی این سنگاه که هستن، اینا کمتره از اونایی که جمعه ها تو مساجد ما هستن. واقعا به نظر شما که تو هر دو جا بودین کمتره؟ من کاری به دین و مذهبشون ندارم، پایبندی اینها به دین آیا کمتر از پایبندی ماست به دین خودمون؟ آم دین واقعی یا نه اسم شناسنامه ای؟ نه، اینا که دین رو کنار نذاشتن، بی دین نیستن که. اگه قراره که بی دینی باعث پیشرفت باشه که اینا که بی دین نشدن. بعضی ها میگه نه، منظور دین به طور کلی نیست، اسلامه، اسلامه که باعث بدبختی شده. هر جا شما میخواین کشورهای اسلامی ببینین عقب افتاده، یکی از یکی عقب افتاده تر. خب باز اینم این سوال مطرح میشه، این سه تا شریعت که مثل همدیگه هن. اگه مثلا خشونت بگیرین که قابل مقایسه نیست، تورات رو بخونین ببینین چه خبره. تورات حتی سنگسار میگه بچه که حرف پدر مادرش هم نشنوه باید سنگسار کرد. گابی هم که شاخ میزنه صاحبش میکشه سنگسارش میکنن. تو قرآن که ما یه بار هم سنگسار نداریم. تازه این سه تا دین کلیاتشون یکی هن. مگه میشه که اون دوتا پیشرفت بدن یکی پسرفت بده؟ اساس این سه شریعت که یکیه، چطور اسلام باعث عقب افتادگی میشه؟ بعد یه سوالی دیگه مطرح میشه، اینه که خب همین دین در 6-7 قرن اولیش عقب افتاده ترین ملت دنیا رو، یه ده عرب سوسمارخور پابرهنه بی سواد وحشی جاهل رو آنچنان بهشون شخصیت داد که این پیام رو حمل کردن دنیا. البته نه اینکه بگم اونا دیگه علم بردن، ولی 50 سال یه مرتبه دنیا رو گرفت اون پیام و مسلمون ها تا 7 قرن تا 6 قرن گل سرسبد محافل علمی دنیا بودند. کی؟ در دوران قرون وسطا، در دوران جهل مرکب اروپایی ها خواب بودن اونا. دانشگاه میاد دکتر جلسه من راجع به موضوع اینجا صحبت کردم، دانشگاه های بزرگ اروپا، فرانسه و انگلیس و آلمان، همه کپی گرفته شده از دانشگاه اسلامی بود. اصلا اینا دانشگاه نداشتن. تو اون کتاب روژه گارودی یه بار معرفی کردم خدمتون، میگه فلان دانشگاه اسامی هم آورده، با 2000-3000 کتاب شروع کرد کتاب خونش. اون موقع دانشگاه بغداد 300,000 جلد داشت، دانشگاه نمیدونم نیشابور که مرکز علمی جهان بود نیشابور اون موقع. دکتر شریعتی هم تو کتابش میگه که امام رضا وقتی وارد شدن 3000 نفر دست به قلم داشتن یادداشت میکردن سخنان ایشون. حالا 3 نفر شما نمیتونید تو نیشابور پیدا کنید که اگه سخنانی باشه یادداشت کنه. بله، در هر حال قرناطه، قرطبه، شهرهای اسلامی، اصلا تو اون کتاب میگه جوانای اروپا آرزوشون این بود که برن توی این کشورها، تمیزی، زیبایی، خیابونا، کوچه ها چراغ داره، همه جا تمیزه. درست مثل این که یه دورانی همه آرزوشون بود برن پاریس، حالا دلشون میخواد بیان امریکا. اون دوران برعکس بوده. آقا این همون دینه که نه مسیحیت عوض شده نه یهودیت، این همون تورات انجیله، این هم همون قرآنه، اون همون پیامبران. آقا چطور شده؟ اگه میگیم اسلام باعث عقب افتادگی میشه، که خب این که 6-7 قرن نه اتفاقی، مثلا یه دورانی قضایا کاملا وارونه بوده، کاملا وارونه بوده، راه دور نریم، خود ایران خودمون. من 2 جلسه پیش بود مثل اینکه این رو عرض کردم، اون بحثی که تو تلویزیون PNN هم داشتیم، یادتونه که گفتم آقا من 50 تا اسم میارم، شما یه دونه بیارید. میگین که عربا اومدن ما رو به زور شمشیر لا اله الا الله گو کردند، مملکت ما تمدن چی داشتیم چی بود، همه رو از بین بردن، آتیش زدن، پدر ما رو درآوردن. خب حالا کی داشتیم؟ شما یکی بگین. اون موقع من توضیح دادم اون 2 جلسه پیش یادتونه که اصلا علم محدود بود، بسته بود، هر کسی تو طبقه خودش بود، سواد فقط اون طبقات درباری و اداری ها بوده. خب کسی علم پیشرفت نمی کرد. هر چی داریم، اگه سعدی و حافظ و مولوی و خیام بعد از اسلامه، اگه هر چی، فیلسوف داریم، ریاضیدان داریم، فیزیکدان داریم، منجم داریم، مورخ داریم، همه بعدن شدند. پس اینطور نبود که اسلام آمد ایران رو خراب کرد. اسلام آمد ایران رو ساخت. ایرانی بعد از اون در یه دوره‌ای وقتی ایرانی ها آشنا شدن همین ایرانی ها بودن دیگه. من اتفاقا یه مقاله پیدا کردم که فکر میکنم اینجا باشه، توی اتفاقا همین نشریه است که اینجا چاپ میشه، شرح زندگی ابن مسکوی، ابن مسکویه یا مسکوی نمیدونم چی خونده میشه، مسکویه یا این آقا مورخه، یعنی پایه‌گذار فلسفه تاریخ ابن خلدون در واقع از شاگردای این است، پزشکه، عارفه، فیزیکدانه، شیمیدانه، منجمه. 800 سال قبل از داروین تمام این نظریه تکامل انواع رو او بیان کرده، تمام حرفای داروین رو این زده، حتی جریان میمون که این شاخه به اصطلاح سلسله تکامل موجودات زنده از گیاه‌ها شروع کرده، بعد حیوانات شاخه‌ای انواع به اصطلاح چیزها یکی از شاخه‌های، حتی همین حرفی که هیچ دینداری نه مسلمانی قبول ندارن، بابا این بچه تهرانه، ابن مسکوی مال ری بوده، تهران که اون موقع نبود، یعنی همشهری هم بوده، جنوب شهر تهران، مال ری 800 سال پیش، البته تهران نبود، میشه جنوب تهران فعلی دیگه. 800 سال قبل از داروین کتاباش، الان خود ایرانی ما اصلا خبر خودمون نداریم، ولی ببینید چندین کتاب اروپایی راجع به نظریه تئوری او نوشتن. اون موقع محیط علمی آنچنان نبوده حرف این درست فهمیده بشه. 8 قرن قبل از داروین این حرفا رو زده او. پس ایرانی‌ها این چنین بودن، پرچمدار علوم در دنیا بودن. حالا مثل این که این تلویزیون‌ها حرف دیگه‌ای ندارن جز این که همه کاسه کوزه ها رو بخوان سر اسلام بشکونه. چقدر سطحی نگری میخواد که آدم فکر کنه که اگه یه مشکلی پیدا شده یا اگه یه عده‌ای دارن یه کارایی میکنن اسلام اینه. بابا از اول بعد از پیامبر اسلام به نام اسلام هر کاری دلشون خواست هر کسی کرد. چه ربطی داره؟ یه جا عرض کردم که آخه شما میگین اسلام، گفتم آماری که متاسفانه ما نداریم، ولی من یه آمار فرضی پیش خودم میگیرم، از 1,000,000 نفر ایرانی چند تاشون نماز میخونن؟ چند درصد به نظرتون؟ چند درصد نماز میخونن تو ایران؟ بله تو ایران فرق نمی کنه. چند درصد ما مثلا 2%؟ من میگم 50%، خوشبینانه بریم جلو. از 1,000,000 نفر فرض کنید 500,000 نفر نماز میخونن، نیست؟ از این 500,000 نفر چند درصد معناشو میفهمن؟ 2%. باز اونم من میگم 10%. 500,000 نفر 50,000 تا معنای نمازو میفهمن. تو اون 50,000 تا چند درصد چون قرآنو میخونن، خوندن یه بار نه که برای ثوابش فلان سوره حاجتتو میده بخون شب جمعه، نه، قرآنو یه بار خونده از اون 50,000 نفر، همین پایین نیست، از اونا چند درصدشون قرآنو میفهمه معناشو، با فرهنگ قرآن آشناست، نه با ترجمه قرآنی که خونده باشه تنها. ترجمه هم خب کمک میکنه، شاید باشه 50 تا، نیست؟ تو اون 50 تا چند تاش کتاب قرآن راهنمای زندگیشه، یعنی هر کاری میخواد بکنه ما انزل الله، یعنی این اینستراکشنی که خدا داده، من چیکار باید بکنم، جنگ با کی میشه کرد، چجوری میشه کرد، صلح باید بکنم یا نکنم. ما 8 سال جنگ داشتیم با عراق، قرآن به ما گفته که چیکار کنین. آیا برگشتن به قرآن نگاه کنن که قرآن چی گفته؟ میشه دوتا کشور مسلمان به جنگ 8 سال بزنن تو سر کلم شهرهای همه خراب بکنن؟ کجا به قرآن، کی به قرآن مراجعه میکرد؟ شاید یادتون هست اصلا به قرآن مراجعه کرده باشن، بگردیم ببینیم خدا گفته چی کار باید کرد، در حالی که قرآن گفته، میگه ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگه دو کشور دو گروه مسلمان جنگیدن بقیه وظیفه دارن، فاصله بینهما، بین اینا حتما صلح جاری بکنه، یعنی بقیه کشور اسلامی اونام تلاش داشتن بکنن دیگه، نیست؟ میگه ولی اگه یکیشون نخواست صلح بکنه، فان بقت احداهما علی الاخرى اگر یک کسی حاضر نشد فقاتل التی تبقی، همه بجنگن با اونی که حاضر نیست صلح بکنه که نکشه به این مدت. یعنی به زور کشورهای اسلامی با جنگ مجبور بکنن اون رو صلح بکنه، صلح رو تحمیل بکنن، با زور مجبورش کنن صلح بکنن. میگه بعد که مجبورش کردن آتش بس بده، اون وقت بشینن قضاوت بکنن کی شروع کرد اول، کی تقصیر کی است، و بعد اون وقت میگه قسط بکنید حالا فقستون. واسه کی گوش ندادیم به این دیگه؟ پدر خودمون رو درآوردیم، همه اندوخته های کشورهای اسلامی نابود شد. عربستان چقدر داشت پول؟ چند میلیارد دلار داشت، همش رو داد، کویت داد، جنگ انداختیم، آتشی توی کشور اسلامی پدر خودمون رو درآوردیم. بله اسلحه هم اونا میدادن، از اونجا میخریدیم. و هم بعدش یکی از این آقایون، حالا جلسه ما سیاسی نیست که بگیم، بعدم که گفتن آقا اینا که از اسرائیل میامد، گفت ما قاچاق اسلحه میگرفتیم، ما چیکار داریم، قاچاقچی از کجا میخرن؟ هواپیمای 330 میامد، اون دراگونا که خودشون 3000 دلار خریده بودن ولی از رده خارج شده بود، تو انبارشون پوسیده شده بود، دونه 10000 دلار به ما فروختن. قربتن الا داوود. بله برها. خب همینه، شما دکتر برید ولی نسخهشو نگیرید، بعد هی فوش به دکتر بدید، آقا فایده ندارید، دکتر صد چیزی سرش نمیشه. میگن آقا تو رفتی پیش دکتر، میگه خب بالاخره دکترم باید زندگی بکنه دیگه، خب چرا نسخهشو خریدید؟ داروخانه هم باید زندگی بکنه دیگه، پس چرا نخوردی؟ منم باید زندگی کنم. منظور از زندگی ما هم دین میگه که آقا جهاد، انفاق، این کاراست، ما میخوام زندگیمونو بکنیم. آقا چرا میشه این کاسه کوزه ها رو سر یه دینی شکست که با این فرض خوشبینانه که درصدایی که شما میدادین از مال من همه پایین‌تر بود، تو 1 میلیون نفرش 5 تا آدم به سختی میتونید پیدا بکنید که مطابق کتاب خدا بخواد زندگی بکنه. همه دنبال یک سلسله آداب و تشریفاتی به نام دین هستیم، فکر میکنیم که آقا دین اینه. خب اینا نتیجه نداره، عقب میافتیم. تو قرآن یک سوره آل عمران هستش، راجب شکست احد هست، بزرگترین شکست مسلمان هاست در طول تاریخ، شد اولین شکست تلخشون هم هست. فرمانده کشته شد، حمزه از اون 300 تا چقدر جمعیت بودن 70 تاشون کشته شدن، بهترین مسلمان ها، همین تعداد هم زخمی شدن، خود پیغمبر هم سرشون شکست، دندونشون شکست افتادن، و بعد نزدیک بود همه چی از بین بره دیگه. قرآن اینو تجزیه تحلیل کرده، این شکست رو به اونا میگه که قد خلت من قبلکم سنن، و قوانین تو دنیا حاکمه، سنت های هست، برید تاریخ رو برق بزنید، برید سیر و سیاحت بکنید تو دنیا، ببینید که سرانجام کسانی که این قوانین رو، این نظامات رو ندیده گرفتن چیه، به کجا رسیده. کدوم قوانین؟ چه قوانین ندیده گرفته بودن اینا؟ میگه وقتی این ضربه رو خوردید گفتید انا هازا، از کجا خوردیم؟ آخه یعنی چی؟ خدای پیغمبر فرستاده و ما یه جمع قلیل داریم اونو حمایت میکنیم، بابا نزدیک بود خودمونم شهید بشه، ما یه همچی ضربات خوردیم. آخه مگه میشه هر کسی تو دنیا خودشو به یه قدرتی میچسبونه برای اینکه گارانتی بشه؟ ما به رب العالمین، خدای جهان هستی پناهنده شدیم، تنها کسانی هستیم در این جمع قلیل، داریم پیغمبرش حمایت میکنیم، خدا چرا هوای ما رو نداره؟ ما که هم تارمار شدیم، اونا کافرن، بت پرستن، اینا دارن، اینا که بردن. میگه همه تو فکر فرو رفته بودن، آخه کجا خوردیم ما؟ انا هازا، میگه قل هو من انفسکم، از خودتون خوردید. میگه اون ضربه‌ای که بهتون رسید، ما اصابکم، اون مصیبتی که در این شکست بهتون رسید، ما اصابکم یوم التقى الجمعان، روز تلاقی این دو سپاه، فبإذن الله، به اذن خدا بود اون شکست. یعنی چی؟ یعنی خدا دلش میخواست که حمزه کشته بشه، مسلمان ها کشته بشن، پیغمبر زخمی بشه. اذن خدا یعنی چی؟ حالا ترجمه میکنه اجازه خدا، اجازه ترجمه ساده یعنی قوانین خدا. تو دنیا قوانینی هستش، هر کی رعایت بکنه میبره. پیغمبر به اونا که بالا تپه احد گذاشته بود گفت اگه ما شکست خوردیم، پیروز شدیم، آسمان هم به زمین آمد، شما ترک نکنید اون گردنه رو. او پیش بینی میکرد. وقتی اینا دیدن جنگ تمام شده، مسلمونا بردن، اونا تارمار شدن، همه در رفتن تو احد، مسلمونا بردن، پیروز شدن. بعد که دیدن دشمن تارمار شده و کشته شدن و اونا رفتن تو نخلستانا همه پراکندن، اینا هم گفتن آقا ما هم بریم پایین، از غنایم چیزی هم به ما برسه. گفت که نه آخه، پیغمبر گفت نه دیگه، جنگ تمام شد، ما که بردیم. اونا هم رفرات پراکنده وقتی دیدن، خالد بن ولید دور زد رفت بالا، اون 10-20 تا که مونده بودن کلک اونا رو هم کند، از پشت حمله کرده مسلمان ها. این قانونه تو دنیا دیگه، قوانین که پیغمبر نمیشناسه. اون چه که در کربلا هم اتفاق افتاد به اذن خدا بود، شهادت امام حسین و یارانش هم به اذن خدا بود، نه به رضایت خدا. وقتی 30-40 هزار نفر دعوت میکنن مردم کوفه، میگن بیا ما همه حامی تو یا هوادار تو هستیم، ولی وقتی که میاد جا میزنن میترسن، اذن خدا چیه؟ شکست میخوان. اونایی که دعوت کردین انداختینشون توی دام. اون وقت مگه کجای دنیا 70 نفر حریف چند هزار نفر میشه؟ کشته میشن دیگه. تو دنیا یه قوانینی هست مگه غیر از اینه؟ توی سوره اسراء، وقت منم داره به انتها میرسه، سوره اسراء درباره بنی اسرائیل، این فراز و نشیب قوم بنی اسرائیل رو براشون شرح میده. میگه میرسه به اونجا که پدرتون رو در میارن، استکبار میکنید، دیکتاتوری میکنید، چیکار میکنید، بندگانی نیرومند پدرتون در میارن، فجاسو خلال دیار، تا عمق شهرها تعقیبتون میکنن، سرکوبتون میکنن، ذلیل میشید، ضعیف میشید. وقتی حالا سرتون به سنگ خورد، یواش یواش آدم میشید، یواش یواش حالا خدا نصرتتون میده، جمعتون زیاد میشه، قدرتتون زیاد میشه، شما بر اونها برتر میشید. داره این منحنی رای میکشه. تو تاریخ شما چجوری بودید، چیکار کردید؟ میگه که ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر وقت خوب کردید به نفع خودتون کردید، هر گلی زدید به سر خودت زدید، و ان اسأتم فلها، بد بکنید علی خودت کردید. بعد شکستاشونو میگه، میگه ناراحت ولی نشید، قصه نخورید، ان عدتم عدنا، برگردید برمیگردیم. عدنای اعاده یعنی بازگشت، شما برگردید اصلاح بکنید خودتونو، ما هم برمیگردیم. ما کیه؟ بارها عرض کردم، ما نه، خدا وقتی خودش باشه میگه من. ما یعنی جهان هستی، یعنی نظامات، یعنی مجموعه قوانین، یعنی سیستم، یعنی یه ملتی وقتی که برگرده تغییر روش بده، ما هم برمیگردیم، یعنی نظامات جهان هم به نفع او عمل میکنه، نه که قوانین عوض میشه، از قوانین سود میبره. قوانینی که خدا گذاشته، نظاماتی گذاشته، حمایت کننده او میشن. وقتی یه ملتی حالا زحمت میکشه، تلاش میکنه، تلاش علمی میکنه، من یکی از چیز پایان تحصیلی بود، این فارغ التحصیلی که از این دانشگاه رفتم، دختری که از دوستانم فارغ التحصیل میشد، خب دونه دونه اسامی رو میخوندن، میرفتن جایزه میگرفتن. یه دختر لاغر مردنی یهودی 6 بار یا 7 بار اسمش گفته شد، رفت هی جایزه گرفت، هم تونه روزنامه‌نویسی مدرسه، هم درسش، هم همه چی، اصلا ماتم برده بود که مرتب اسم او خونده میشه. بی خودی که نیست، زحمت میکشن دیگه، تلاش دارن میکنن. خب خدا میاد میگه نه، چون مسلمونا بهترن، دین آخرن، پیروان پیغمبر خوبمان، بذار اینا رو ما هواشون داشته باشیم. این که خدا قوانینی در جهان گذاشته، استثنایی که نداره قوانین جهان. اون موقعی که مسلمان ها تلاش میکردن، نوبت اونا بود، در ظرف کوتاه‌ترین مدتی که در تاریخ ممکنه آقای دنیا شدن. وقتی که دیگه شروع کردن بهره برداری و خوشگذرونی های آندلوس رو که حتما خوندین، توجهات به همین چیزایی که الان تو امریکا هست، خیلی قسمت ها این خوشگذرونی ها و بیبندوباری ها و اینا، وقتی که دامن اونا رو گرفت، افول کرد دیگه، دوران عوض شد، تاریخ شکل دیگه ای به خودش گرفت. حالا عوامل مختلفی هست، گفتم یکی میگن دینه که بحث کردیم، یکی اسلامه که خب اشاراتی کردیم. من 10 تا چیز که گفته میشه اینا رو یادداشت کردم. انشاءالله جلسه بعد اگر فکر کنم شاید هفته بعد بتونیم خدمتون باشیم، سعی میکنیم که علتهای دیگهی که میگن، همه اون علتها هست و نیست. هست برای اینکه خب اینا مؤثره، نیست برای اینکه عاملش تنها اون نیست. من فقط یه چیزی که بعدن باید در آخر بگم، این رو هم امروز میگم که خیلی رو هوا نمونده باشین، قرآن به ما میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا وضع هیچ ملتی رو قومی رو تغییر نمیده، حتی مگر اینکه یغیر ما به انفسهم، اون چیزی که مربوط به نفسشونه، شخصیتشونه، اون کاراکتری که دارن عوض بشه. این دو بار تو قرآن با دو شکل آمده. یکی میگه اگه میبینید یه قومی، ملتی، کشوری و ازش خیلی خوبه، مطمئن باشید هم اونجوری هست، دست نمیخوره مگر اینکه خودشون خراب شن. مادامی که این یعنی هر وضعیتی نماینده این که اون مردم چجوریه نیست. یکی نوشته ایم در یه جدی هم یکی نویسندگان غربی، اونم هی این عوامل صعود و سقوط تمدن ها اینا رو بحث میکنه، دلایل مختلفه میاره که میگه اینه، بعد میگه نه، بعد میگه آخر میگه تنها چیزی که به نظر من میرسه یک کلمه است، اتیتود. میگه رفتار ملت، عمل کرده ملت. در واقع خیلی راحت میشه فرافکنی کرد که هر چی هست علیه اسلامه و هی فوشم بدن به خدا، به پیغمبر، به این ور، به اون ور. ببینین که هرچی دلشون میخواد میگن، ولی بالاخره دینم یه قانونه، مثل قانون اساسیه. داشتن یه قانون اساسی هیچ کشوری رو آباد نمیکنه مگر خود اون مردم اهل قانون باشن. دینم یه قانونه، قانون اخلاقیاته، اونم تا خود مردمی نخوان، داشتن بهترین دین دنیا هم چیزی رو حل نمیکنه. یه تلاشه، یه همته، همینطور که خود ایرانی ها در امریکا اومدن، خب سطح دانش و معلومات شنیدم که از همه بیشتر اون پرسنتاژش، وضعیت ثروت 600 میلیارد دلار نیست دارایی پراپرتی ایرانی ها تو امریکا، بله نه مال ایرانی ها که 20 برابر درآمد کل سالیانه ایران دار، به اصطلاح ثروت ایرانی ها در امریکا 20 برابر بودجه سالیانه مملکته. خب اینجا تلاش کردن به دست نشون میده پس میتونن یه ملت هم نظر علمی اون جایی که باید شایستگی های خودشون رو نشون دادن دیگه، یعنی جایی نومید شدن نیست. قرآن هم تو همون سورهی که این شکست رو تحلیل میکنه میگه قصه نخورید، فلا تهنو، قصه نداره، ولا سوس نشید، خودتون رو نبازید. یه نگاه بکنید ما کجاییم، آمار منحنیات داره کجا میره، نه خودتونه ببازید نه قصه بخورید، انتم الاعلون، شما بالا هستید. البته نه اینکه همینجوری شناسه این بالا بشین، ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن باشید. خدا ایمان نه اینکه چیزی رو قبول ادم بکنه، ایمان هم مفهوم خودشو داره، یعنی هم در از دست و زبانت مردم در امنیت باشن، تو مجسمه امنیت باشی و هم خودت در امنیت خدایی آمده باشی. یعنی اگه انسانی مجسمه امنیت باشه برتره دیگه. حالا امروز تا درست بگه من ایمان آوردم اینطور بشه، یعنی به طور واقعی اگه این جامعه جامعه امنی باشه، امنیتی باشه، اون امنی که مورد نظر قرآن هست، میگه حتما برتر خواهید شد. به هر حال امروز بیش از این خستتون نکنم، بخشی از این بحث باقی مونده، اگر دیدین که مفید هست انشاءالله دنبالش رو ادامه بدیم. متشکرم. بله هفته دیگه انشاءالله. این دفعه مثل این که قرار نبوده